الو رادیو معارف
بفرمایید.
ببخشید یه سوال اعتقادی داشتم.
خدا،
ایمان،
معاد
حق است، انبیا اومدن،
دین،
انتظار،
اصل وجود حکومت، ضرورت شک، امر بدیهی است،
پرسش و پاسخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام او که یادش آرام بخش جان هاست. سلام گرم خودم و تمامی همکارانم رو تقدیم شما عزیزان شنونده می کنم در برنامه دیگه از مجموع برنامه های پرسش پاسخ اعتقادی. امیدوارم که حالتون خوب باشه و مثل همیشه آماده برای شنیدن این برنامه. در این برنامه هم سوالات شما عزیزان رو خواهیم شنید و در ادامه هر سوال پاسخ های کارشناس محترم این برنامه رو حجت الاسلام و المسلمین استاد محمدی. استاد سلام عرض می‌کنم خدمتتون و تشکر فراوان از اینکه دعوت این برنامه رو اجابت کردید.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدمت برادران و خواهران عزیز شنونده عرض سلام و ارادت دارم و از خداوند متعال آرزوی سلامتی برای همه دوستان. انشاءالله که این گفتنها و شنیدنها از بهترین عبادات ما و دوستان عزیز شنونده محسوب بشه
انشاءالله. خب استاد اگه اجازه بفرمایید نگاهی داشته باشیم به سوالات امروز.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
تو فرهنگ ما به سبب اومده که بعضی از اموات بعد از اینکه مثلا دست میخوان تا محل دفن ببرنشون اینو خیلی سنگین میبرن، بعضیا پرواز میکنن. مثلا منظور که این جنازه خیلی راحت میره یا اینکه خیلی سنگینه. بعد بین مردم شایعه که این اعمالش بده یا اینکه دلبستگی دنیا داره. آیا تو مکتب ما همچین مسئله صحت داره یا نه؟ بعد یه مسئله دیگه هستش که باز من خودم تو احکام هنود گفتن که همراه میت در قبرشون دو تا چوب تر و تازه بذارم. خواستم این فلسفهشو مثلا علتش چیه؟ اگه لطف کنین مربوط به برنامه هست میشه پخش کنین و استاد جواب منو بفرمایید.
خب استاد تقاضا میکنم بفرمایید.
نسبت به بخش اول پرسش این خواهر محترم عرض میکنم که ما مستندی پیدا نکردیم برای این حرف، نه دلیل عقلی برای ما روشن شده نه وجه شرعی تونستیم براش پیدا بکنیم. که ضمن این که صحیح هم نیست که ما بخوایم کسی که حالا مثلا دیگران میگن که ایشون تابوتش سنگین بود بیم خب پس حتما گناه کرده. نه، خداوند ستار العیوبه و گناهان بندش رو میپوشونه و اینجوری رسواش نمیکنه که چون تو گناه کردی منم کاری میکنم تابوت سنگین باشه تا همه مردم بفهمن که تو گناهکاری. به هر حال اون بخش اول فرمایش این خواهر محترم رو ما براش وجهی پیدا نکردیم و وجهی سراغ نداریم که بخواد این امور دلیل بر خوبی و بدی باشه که این حالا پرواز میکنه به سمت چیز. نه خیر، هر دو رو چه گناهکار باشه چه بیگناه مردم هن که روشون حمل میکنند و میبرند سمت قبر و نه دلیل عقلی وجود داره که یکی سبک باشه یکی سنگین. بله سبکی سنگینی خب مادیشون هست، یکی ممکنه چاختر باشه مثلا سنگین‌تر باشه، یکی ممکنه سبکتر باشه لاغرتر باشه سبکتر باشه، اما این که بخواد وجه مثلا گناه بخواد کسی سنگین کنه نه خیلی اینجوری نیست.
بله
مگر در دنیا کسی که دروغ میگه وزنش زیاد میشه. قبل از اینکه دروغ بگه مثلا فرض کن 70 کیلو بود، حالا که دروغ گفت میشه 80 کیلو. چنانکه اعمال هم که ما میگیم که وزن داره در قیامت اون هم نه جرم وزن که یعنی با کیلو سنجیده بشه، نه با معیار خودش سنجیده میشه.
بله
عمل با عمل سنجیده میشه. در دنیا هم همینطوره. بنابراین این که بگیم فلانی چون گناهکار بوده سنگینه، فلانی چون بیگناه بوده سبکه، اینها نه وجه عقلی براشون میشه پیدا کرد، حداقل ما نتونستیم پیدا بکنیم، نه دلیل روایی و غیر روایی تونستیم براش پیدا بکنیم. اینه که بخش اول فرمایش این خواهر برای ما روشن نشده و قبول نداریم.
بله
اما بخش دومش چرا جدیدتین مستحبه و سفارش شده؟ روایت فراوانی داریم که حالا اگه دوستان خواستن اون روایت رو ملاحظه بفرمایید، البته توی منابع فقهی ما تو همه کتاب‌های فقهی هست.
بله.
مثلا در عروت الوثقی کاملا توضیح داده شده، وجه هم اونجا اشاره شده. و در بقیه کتاب‌های فقهی ما هست این جریدتین که همراه
همون دو تا چوب تازه.
اگر دوستان خواستن روایت رو ببینن، از جمله میتونن به کتاب من لا یحضره الفقیه مرحوم شیخ صدوق جلد اول صفحه 144 به بعد مراجعه بکنن. اونجا چندین روایت رو مرحوم شیخ صدوق نقل کرده، روایت مختلف که حتی مواردی مثلا دفن شده بود پیامبر بعد از دفنش چوبی رو تو قبرش فرو کرد، با اینکه موقع همراه چیزش نکرده بودن این کار رو، پیامبر بعدش دو تا چوب تل‌سازه رو گرفت، یکی بالای قبر یکی پایین قبر، فرو کرد تو قبر. که حالا من یک روایتش رو میخونم. و سئل صادق علیه السلام عن علت الجریده، از امام صادق علیه السلام سوال کردن که چرا این چوب‌های تازه رو همراه میت میذارن. فقال یتجافا عنه العذاب ما دامت رطبتن، عذاب از این میت برداشته میشه، عذاب قبر ازش برداشته میشه مادامش این چوب‌ها تازه هست. بعد هم دیگه خداوند کریم‌تر از اینه که بعدم بخواد عفو مصابخ کنه، بگه خب حالا اون عذابایی که قبلا تعطیل شده حالا از عقب برید عذابش کنید.
بله.
از این فرمایش امام صادق علیه السلام و فرمایش دیگه که از اهل بیت هست به دست میاد که در واقع به عنوان یک سنت اسلامی باید اجرا بشه و فلسفش هم برداشته شدن عذاب هست از اون میت. اما در اینجا حالا این چوب چی باشه، چه جوری باشه و چقدر باشه، چه جوری گذاشته بشه، اینها روایات هست و تو فتاوا هم هست گفته شده که در روایت داره به اندازه استخوان زن باشه که حدود یک وجب مثلا.
بله.
و تازه باشه، اگه از درخت خرما باشه، نخل باشه خیلی خوبه، اگه نه از درخت دیگه هم باشه اشکال نداره. از خونم که بعدم به طور خاصی که یکیش مثلا در یک طرف بدنش که مماس با بدن گذاشته میشه، که هم بین اون لنگ و طرف دیگه بدن، بین لنگ و اون سراسری، یه حال اونش خیلی مهم نیست. به هر حال همراهش باید باشم. تو که از کردن مواردی هم که این کارو نکرده بودن، بعدن حتی پیامبر بعدن دوتا چوب رو گرفت و این کارو انجام داد. اون کم و کیفش دیگه خیلی مهم نیست. پس خلاصه از این شد که آنچه که در روایت اومده اینه که فلسفهش برداشته شدن عذاب از اون صاحب قبر مادامی که این چوب تر و تازه هست.
بسیار ممنون استاد از پاسختون به این خواهر ارجمند. با شما عزیزان همراهیم با ادامه برنامه پرسش و پاسخ اعتقادی.
يا كاشف البلايا يا منتهى الرجايا
يا منتهى الرجايا
يا واهب الهدايا
يا رازق البرايا
يا رازق البرايا.
فرمودن که شوربه خم پیغمبر منش میکرده. خواستم ببینم این مواد افیونی که تازه اومدن مثل مواد مخدر، اگر پیغمبر علیه السلام الان بودن راجب اونا چه میگفتن؟ چون اینا خیلی بیشتر میکشن تا مشروبات الکلی. این خواستم زحمتی بشه جواب منو بدن. تشکر میکنم.
خب استاد تقاضا میکنم به سوال این برادرمون هم پاسخ بفرمایید.
قبل از این که به این سوال این برادر پاسخ بگم که تا حدی ما تایید میکنیم فرمایش این برادر عزیز رو، این نکته رو اشاره بکنم که شرب خمر از اون گناهان کبیره هست. کسی نگه خب پس حالا هم دایره بین این دو تا ما اون شرب خمر رو داشته باشیم اون افیون رو نداشته باشیم، نه، شرب خمر گناه بسیار بزرگیست. ام الفواحش به تعبیر روایات که پیامبر فرمود الخمر رو ام الفواحش و الکبائر، سرچشمه و مادر همه زشتکاری ها و همه گناهان شرب خمره. باز از پیامبر نقل شده که فرمود جمع الشر و کلهو فی بیتن و جعل مفتاحه شرب الخمر، همه شرور همه بدی ها در یه خونه جمع شدن، کلید اون خونه شرب خمره. شراب خوری کلید همه گناهانه، چون وقتی عقل انسان که زایل شد دیگه همه کار میکنه. اما اگر ما بخواهیم اون علت تحریم رو بدونیم، میبینیم که بله اون چیزی که این برادر محترم فرمود تا حد زیادی درسته. چرا شراب حرامه؟ چون عقل زایل میشه. حالا اگه یه ماده افشونی هم عقل زایل کرد، بله اونم حرامه، ولی زا همه فقها هم حرام میدونن. الان هم کسی نمیگه که اون مواد افشونی حلاله. یه روایت از امام کاظم علیه السلام نقل شده که یه روایت جالبی است که میفرماید ان الله عز وجل لم یحرم الخمر لاسمها، خداوند شراب رو به خاطر اسمش حرام نکرده، خمر رو، ولکنه حرم حال عاقبتها، به خاطر اون نتیجه که داره، اون عاقبتی که این چرب خمر داره، به خاطر اون عاقبتش حرام کرده. فما کان عاقبته عاقبت الخمر فهو خمر، هر چیز که پایانش پایان خمر باشه، پیامدهای شرابو داشته باشه، مثل همون مواردی که برادر محترم فرموده،
بله
اونم حرامه، اونم خمره، اونم شرابه. پس اگر ماده افیونی همون آثار شراب رو داشته باشه، اونم اسم شرابه، اونم حرامه، فرقی نمیکنه. علت حرمت شراب زوال عقله، هر چیزی که عقل رو از بین ببره اون میشه شراب. از امام امیرالمومنین علیه السلام نقل شده که فرمود فرض الله، حالا حدیث مفصل هست، ترک شرب الخمر تحسینا للعقل. چرا خداوند شراب خوردن رو حرام کرد؟ فرض کرد که انسان شراب نخورد، برای اینکه عقلش رو حفظ کنه، برای اینکه عقلش رو در یک حسن حسینی نگه داره، در یک دژ مستحکم نگه داره. برای حفظ عقل شراب حرام شد. حالا مثلا بنگ، حالا من نمیدونم بنگ چیه، فرض کنید
بلی.
اگر بنگ مثلا عقل رو زایل بکنه، خب اونم میشه شراب، اونم عین همین شراب میمونه، تفاوتی نمیکنه. یا حالا اسم دیگه که من خبر ندارم، میخواد فرض کنم مایع باشه، میخواد جامد باشه،
بله
جامدش بالاصاله نجس نیست، ولی حرام که هست. اگر فرض کنم که مسکر باشه، مستیاور باشه، مایش هم نجسه، هم نجس هم حرامه. اگر جامد باشه حالا نجس نیست، ولی حرام بودنش
در واقع استعمال هر ماده‌ای که باعث زوال عقل بشه در واقع حرمت،
هر چی مشکل باشه، کل مسکرن حرامون،
بله
هر چیزی که انسان رو مست میکنه حرامه. پس چرا خدا شراب حرام کرد؟ برای اینکه عقل انسان حفظ بشه. حالا اگر به جای شراب مثلا فرض کنیم فلان ماده صنعتی که تازه ساختن عقل زایل میکنه، حتی بیشتر از شراب هم گاهی بعضی از این شما گزارشی که ما شنیدیم و خواندیم، اگر مؤثرتر از شراب هست، خب اونم حرامه، اونم شرابه. فرمایش امام کاظم علیه السلام فرمود که فما کان عاقبته عاقبت الخمر فهو خمر، نفرمود فهو حرامون، فرمود فهو خمر، اینم شرابه. چیزی که مثل اثرش مثل اثر خمره، اونم خمره.
استاد در واقع این همون علتیه که منصوصه در این روایت هست و میتونیم بر همین اساس حرکت بکنیم.
بله امام رضا علیه السلام فرمود حرم الله الخمره لما فیها من الفساد و من تغییرها عقول شاربیها و حملها ایاهم علی انکار الله عز و جل و الفریت علیه و علی رسوله و سائر ما یکون من هم من الفساد و القتل. چرا خداوند شراب حرام کرد؟ به خاطر فسادهایی که در شراب هست، اون تبعات و تباهی هایی که در شراب هست. عقل شرابخواران دگرگون میشه، عقلشون از بین میره و هر چیزی عقل از بین برد، این همون عین شراب میمونه. اونها رو به انکار خدا و دروغ و تهمت بستن به خدا و پیامبرانش وامی دارد. خب کسانی هم که این مواد افیونی جدید رو مصرف میکنن همینجور میشن و اعمال فسادانگیز دیگه که انجام میدن، مثل قتل و کاهدی، خب این هم همون کاری که شراب خوار انجام میدن، این هم انجام میدن، پس این هم مثل شراب میمونه. خلاصه عرضم این شد که دو نکته رو گفتیم. نکته اول این که ما گفتیم اینها هم در قبح و در زشتی و در آثار و تبعات فرقی با شراب ندارن، که نمونه‌های از روایت هم خوندیم، این حرف درستی است.
بله
اما این معناش این نیست که قبح شرب خم کم بشه، نه، اون در واقع همه شرور، همه بدی‌ها در یک جا جمع شدن و کلیدش شرابش، وقتی انسان شراب خورد در واقع همه شرها و همه بدی‌ها رو در خودش جمع کرده.
بله بسیار سپاسگزار استاد از پاسختون به این برادر ارجمند.
استغفر استغفر الله وأسأله التوبة استغفر الله وأسأله التوبة استغفر الله وأسأله التوبة
استغفر الله
وأسأله التوبة
استغفر الله
وأسأله التوبة.
میخواستم بدونم اکثر مردم که در خانواده‌های خوب یا نمازگزار به دنیا میان خوب میشن و اکثر مردمی که در خانواده بد به دنیا میان بد میشن. میخواستم بدونم آیا ظلمی نشده بهشون که در خانواده بد به دنیا آمدن و اگه شانسشون یا تقدیرشون این بود که در خانواده روحانی به دنیا آمدن 100% یا 90% به بهشت میرفتن، این اتفاق چگون محاسب میشه؟
خواسته تقاضا می‌کنم در مورد تأثیرات خانواده بر روی تربیت افراد برامون توضیحات ارائه بفرمایید بر اساس سوالی که برادر محترممون طرح کردن.
چند نکته رو دوستان اینجا داشته باشن. نکته اول این که همونطور که ایشون فرمودن غالبا اینجوری است، اما آیا اون افرادی که تو خانواده زندگی میکنن مجبورن، اونایی که تو خانواده خوب زندگی میکنن مجبورن خوب باشن یا اونایی که در خانواده بد زندگی میکنن مجبورن بد باشن؟ پاسخش منفی است.
بله.
نمیشه تو خانواده حضرت نوح یه پسر فاسد و کافری تربیت بشه؟ چرا؟ نمیشه تو دربار فرعون با همه مفاسدش موسی تربیت بشه؟ چرا؟ تو خونه امام هادی مثلا جعفر کذاب تربیت بشه یا تو خونه امام صادق مثلا عبدالله افتح یا افرادی از این قبیل؟ این امکان هست. بنابراین خانواده و عوامل دیگر که حالا عوامل دیگر فراوان هست، خود عامل ژنتیک عاملی است، قضا، محیط، فرهنگ، اقتصاد، از کنم که آموزش پرورش، حکومت، همه اینها در تربیت مؤثرن. اما آیا انسان مجبور میکنن؟ نه، اختیار باز میمانند و لذا نمونهاش هم همین هایی که ذکر کردیمه. در این حال که خانواده چنین بوده، مثلا راجع به حضرت نوح، خانواده پاک، ژن‌ها پاک، نمیدونم البته از طرف پدر، طرف مادر نه، طرف مادر
بلی.
مشکل داشت، تربیت‌ها صحیح، تلاش‌ها به اندازه کافی، چون پیغمبر بود دیگه، کوتاهی که نکرد حضرت نوح نسبت به تربیت فرزندش، اما نتیجه‌اش اون شد که شد. بنابراین خانواده ولی اینکه مؤثر هست و همونطور که شما فرمودن غالبا همینجوری هست، اما 100% نیست. نکته دوم این که افراد به میزان اختیارشون ثواب و عقابشون رقم میخوره. هر چه اختیار بیشتر باشه کار مثبت ثواب بیشتری داره و کار منفی عقاب بیشتری داره. اگر خانواده اختیار انسان رو محدود میکنه، محیط، عامل وراثت و عوامل دیگه اختیار رو کم میکنه، چه میکنه که این نقش حتما داره، به همون میزان مسئولیت انسان هم کم میشه. ولی گاهی ممکنه توی خانواده یا توی شرایطی در یک محیطی انسان کلن اختیارش از بین بره، مسئول اختیار بشه، اونجا هیچ مسئولیتی نداره، خدا ازش هیچ انتظاری نداره، هیچ مجازاتش نمی کنه، ولی اینکه گناه کرده، ولی اینکه همه اون مفاسد گناه داشتنشون هم انجام داده، اما چون اختیار نداشته هیچ عذابی هم نداره. نکته بعد این که به همین دلیل هم نباید ما اینها رو یک نواخت بدونیم. فکر کنیم کسی مثلا در یه خانواده مذهبی گناه میکنه یا کسی که در یه خانواده روحانی گناه میکنه مساوی کسی است که در یه خانواده غیر روحانی گناه میکنه. نه، گاهی ممکنه خداوند ده ها گناه دومی رو ببخشه، حتی یک گناه اولی رو هم نبخشه.
بله.
امام باقر علیه السلام فرمود یغفرو للجاهل 70 ذنبا قبل ان یغفر للعالم ذنب واحد. خداوند 70 گناه جاهل رو میامرزد، میبخشه قبل از اینکه یک گناه عالم رو ببخشه. جنیس که خداوند با همه بایشش نگاه کنه.
بله.
بگه تو دو رکعت نماز خوندی، اینم دو رکعت نماز خونده، ثوابش مساوی است. ما اینجوریه، در ما انسان‌ها اینجوریه، میگیم خب ایشون یه ساعت کار کرده، اونم یه ساعت کار کرده، این مثلا فرض کنید که یه متر پارچه رو بافته، اونم یه متر پارچه بافته، قیمتش هم اینقدره. اما از طرف خدا اینجوری نیست. گاهی ممکنه به نفر اول 100 برابر نفر دوم اجر بده و حتی بیشتر، 1000 برابر نفر دوم اجر بده، کارشون یکیست. بنابراین یک گناه کوچیکی که کسی که در یک محیط پاک زندگی میکرد، در یک شرایط پاک زندگی میکرد، انجام بده به شدت مؤاخذه میشه، به شدت عذاب میشه. در حالی که اون کسی که در یک شرایط نامناسبی زندگی میکرد، خیلی از گناهانش بخشیده میشه، اغماز میشه و خداوند عفوهای فراوانی به او میکنه.
بله.
حتی نسبت به پیامبرانش خداوند خیلی سختگیرتر از دیگران هست. ای کوچکترین ترک اولا رو انجام بدن، به شدت اونها رو عذاب میکنه، مؤاخذه میکنه، مجازات میکنه. خب حضرت یونس ابلاغ رسالت کرده، همه حرفا رو گفته، اتمام حجت کرده، ناراحت شده که چرا این آدم نشدن، چرا وزنون از ذهب مغاضب و فزن نلن نقدره. فورا خداوند مؤاخذهش کرد، زندانیش کرد، اونم تو چه زندان عجیب و غریبی.
بله.
تو شکم ماهی. و در قرآن داره که اگر به خاطر اون تسبیح خاصش نبود، اون ذکر خاصی که لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین، اگر به خاطر اون ذکر خاصش نبود، اگر تسبیح نبود و اگر از خونم که برگشتش نبود و اگر، حالا اگرها، تا قیامت در اون زندان میموند، تا ابد تو اون شکم ماهی زنده میموند. یا نسبت به حضرت ایوب خدا هم بهش فرمود که میدونی چرا من تو رو گرفتار این بلاهای عجیب و غریب کردم؟ عرض کرد نه. گفت تو دو جمله مداهنه آمیز با فرعون صحبت کردی، دو جمله سازشکارانه، همین که یکم ملایم با فرعون صحبت کردی، من تو رو انقدر گرفتار کردم. خلاص اینجوری است که خداوند متعال از همه رو با چشم نگاه بکنه؟ نه. گاهی هرچی که مقام انسان بالاتر باشه، علم و آگاهش بیشتر باشه، شرایطش مطلوب تر باشه، مسئولیتش سنگین تره.
بله.
چون اختیار بیشتری داره. هرچی که شرایط سخت‌تر باشه، اختیار انسان کمتر میشه. به میزانی که اختیار محدود میشه، مسئولیت هم کمتر میشه. به همین دلیل هم خداوند متعال از کسانی که در اون محیط‌های خانواده‌های بد زندگی می‌کردن، خیلی از کارهای به ظاهر کوچیک و از نظر ما به درد نخور ازشون قبول می‌کنه.
بله.
از اون طرف نسبت به خوبان جوری نیست. حسنات الابرار سیئات المقربین. آدم های نیک حسناتشون برای مقربین مثل گناه میمونه. اینجوری خداوند رفتار میکنه. اگه اینجوری شد دیگه به کسی ظلم نمیشه. نکته بعد این که این از خونم که آثار هم در واقع برمیگرده به اختیار خود انسان ها. خداوند که در ابتدا دو دست آدم خلق نشد، آدم های خوب، آدم های بد، خانواده های خوب، خانواده های بد، خداوند یه آدم خلق کرد، یه هوا خلق کرد. این خوب و بدی ها مستند به خود ما، به سوء اختیار خود ماست.
بله.
ما یه کار بد میکنیم، این کار بد ما که از سوء اختیارمون نشأت میگیره به فرزندان و فرزندان همینطور تا پایین اثر میذاره. وقت باید حواسمون رو جمع کنیم، خیال نکنیم که دایره گناه ما، دایره خطای ما کوچیکه. این بدی هایی که توی خانواده ها هست، این کفر و شرک هایی که توی خانواده ها هست، اینا برمیگرده به پدرانشون، پیشینیانشون. و اگه اونا اون سو اختیار اونها نبود، این گرفتاری برای این هم نبود. نخواست کنم خدا به خاطر اونها اینها رو عذاب میکنه ها. خواست کنم که اون دایره فعلشون خیلی بزرگ بوده، خیلی زیاد بوده. نظام هم نظام علت معلوله. ما انتظار داریم که علت معیوب باشه، معلول معیوب نباشه. علت جنها فاسد باشن، وقت فرزند گرفتار اون فساد نباشه. نه، اگه این باشه، این نظام دیگه نظام حاکم بر عالم نیست. این نکته دقیقی است. حتما دوستان عنایت خواهند فرمود و یه مقدار با ما همراهی میکنن که مطلب فهمیده بشه، چون مطلب یه مقدار سنگینه.
بله.
نظام حاکم بر عالم نظام علی و معلولی است. هر معلولی هم از علت خاص خودش سرچشمه میگیره. اگر علت فاسد شد، علت بد شد، اگر علت سیاه بود، خب معلول سیاه میشه. نمیتونیم این خداوند بیاد و گزافی از علت سیاه معلول سفید به وجود بیاره. یخ حرارت داشته باشه، آتش سرما داشته باشه. نظام به هم میریزه، نظام باقی نمیمونه. این بدی ها و خانواده هایی کهشون فرمودن بدن، خدا که اینها رو بد خلق نکرده که. بدی که به خدا مستند نیست. این بدی ها معلول علت های خاص خودشه که اون علت ها به سوء اختیار انسان ها مربوط میشه. اونایی که سوء اختیار داشتن باید مجازات بشن و مجازات میشن و باید اون تبعاتش رو تحمل بکنن و میکنن، اما اونایی که مقصر نبودن اونها رو خداوند باید بهشون عوض بده که خدا عوض بهشون میده. این فرزندی که مثلا به خاطر حرامزادگی زمینهای شر درش وجود داشته در این حال خودش رو حفظ کرده، خداوند بهش عوض میده، عوضهایی که این مشکل و این کمبودها دفع بشه. پس چون نظام نظام علی و معلولی هست، نمیشه که معلول بد باشد علت بد نباشد. این یک سیستمی است که بر این عالم حاکمه و غیر از این هم نمیشه. و همونطور که عرض کردم این به خدا مستند نمیشه. در واقع موضوع بعدی هم که مطرح کنم همینه که آیا بدی ها رو خدا بد خلق کرده؟ یعنی خدا خواسته که خانواده بد بشن؟ خیر، اصلا بدی عدمه، مستند به فاعل نیست. مثلا فرض بفرمایید که جهل عدم العلمه، فاعل نمیخواد. وقتی کسی از اختیارش سوء استفاده میکنه، آگاه نمیشه، میگیم فلانی جاهل شد. این جهل مستند به کسی نیست، مستند به فاعلی نیست. به تعبیر دقیق‌تر آنچه خدا ایجاد کرده وجوده. این شرور و بدی ها به ماهیات منتهی میشه، منصوب میشه. ماهیات متعلق جعل و آفرینش نیستن. من میدونم که جمله مقدار سنگینه برای بعضی از دوستان، اما حالا اب نداره، این مقدارم دوستان عنایت میفرمایند و دقت میکنن که مطلب روشن بشه.
بله.
هستی وجود سراسر خیر است. آنچه هم که خدا انجام داده ایجاد هستی است، هستی بخشی است. این شرور و بدی ها اینها به ماهیات مربوط میشن و ماهیت عینیتی ندارد، اعتباری است، ذهنی است، متعلق فاعل نیست، یعنی فاعلی ندارد. از اون از کنم ماهیات اشیا سرچشمه میگیره. حالا این بحث همینجا من خاتمش میدم. خلاصه عرض این شد که بله، همونطور که شما فرمودید در خانواده‌های خوب غالبا خوب متولد میشن و در خانواده‌های بد غالبا بد متولد میشن، اما آیا مجبورن در اون خانواده بد مجبورن که بد باشن؟ خیر، میتونن خوب باشن. در خانواده‌های خوب مجبورن خوب باشن؟ نه، میتونن بد باشن. به همین میزان که اختیار دارن مسئولن، اگه اختیار ندارن مسئول نیستن. خب اونا تو این شرایط بد زندگی میکنن، اینها اگر مثلا غیر از این بود به کمالات میرسیدن، لذت‌هایی میبردن، حالا که نبردن اونها رو خداوند عوضشون رو بهشون خواهد داد. بحث اعواض در عقاید و کلام بحث بسیار مفصل و مهمی است.
بله، بسیار سپاسگزارم استاد از پاسختون به این برادر ارجمند. با ما همراه باشید با برنامه پرسش و پاسخ اعتقادی.
یا ارحم الراحمین،
خواستم از ایشون سوال کنم. حافظ میگه مشورت با عقل کردم، گفتا می بنوش، ساقیا می ده به قول مستشار معتمن. ایشون از نظر عرفانی لطفا این شعر رو برای من تفسیر توضیح بدن، خیلی ممنون.
خب استاد تقاضا میکنم، بفرمید.
بله، شعری سلسیت غزلیات حافظ که مشورت با عقل کردم، گفت حافظ می بنوش، ساقیا می ده به قول مستشار معتمن. از کنم که یه دعواییست، یا بگیم که شبه دعواییست بین بعضی از افراد تحت این عنوان که بین عقل و عشق ستیز و درگیریست، یا انسان باید تابع عقل باشد یا تابع عشق. و چه بسا نسبت میدم به امام حسین علیه السلام که در کربلا عشق بر عقل غلبه کرد. اگر امام حسین تابع عقل بود چنان که سیاست مداران پیشنهاد میکردن، خب باید کربلا نمیرفت. اون عقلای قوم مثل ابن عباس و محمد ابن حنفیه و عبدالله ابن جعفر و افراد از این دست، ابن زبیر و دیگران، اونها خوب استدلال می شدن، استدلال کاملا عاقلانه، مثلا استدلال ابن عباس واقعا خیلی به ظاهر خیلی عاقلانه بود، گفت که مردم کوفه رو که شما امتحان کردید، پدرتون امتحان کرد، برادرتون امتحان کرد، نمیشه اطمینان کرد، بنابراین شما پیکی بفرستید، نامه‌ای براشون بفرستید، بهشون بگید که اگه راست میگید مملکت رو بگیرید، حکام رو بیرون کنید، والیان بنی امیه رو بیرون بکنید، شهر رو امنش کنید تا من وارد بشم در شهری که در اختیار ماست. و این پیشنهاد بسیار به ظاهر عاقلانه بود. میگن که خب اون چی که اونها میگفتن حرف عقل بود، کاری که ابو عبدالله علیه السلام کرد کار عشق بود. این دعوا رو که حالا عرض کردم که شبه دعوا رو همیشه بین عقل و عشق قائلن، در اینجا هم میگن که حافظ با عقل مشورت کرد که من چیکار کنم. عقل بهش گفت برو سراغ عشق. از عقل سوال کرد من چیکار کنم، با عقل مشورت کرد، عقل بهش گفت برو سراغ عشق،
بله
می بنوش. من درز میکنم که ما اینو قبول نداریم که بله در مراحل پایین تر این عشقهای مجازی و این عقلهای ظاهربین بله یه چنین تعارضی وجود داره، اما آیا عشق حقیقی با عقل حقیقی تعارض داره؟ اینو ما قبول نداریم.
بله
بنده معتقدم امام حسین علیه السلام عاقلانه ترین کارها رو کرد، ضمن این که عاشقانه ترین کارها رو هم کرد. بنده معتقدم در مراحل بالا عقل حقیقی عین عشقه و عشق حقیقی عین عقله. حالا که ما الان بررسی میکنیم میبینیم که عاقلانه ترین کار رو عبدالله علیه السلام کرد. بله اون زمان اگه کسی به ظاهر نگاه میکرد گفت این کار که با عقل سازگار نیست. لا تلقوا بأيديكم ولا تحلقوا. اون اول که کسی به ظاهر قضیه نگاه میکرد خب میدید حق با اون عقلای قومه، اگر عقل معیار باشد نباید رفت عراق. اما وقتی عشق اومد دیگه ان الله قد شاء ان یراک قتیلا، عشق اومد دیگه میبرم. این ظاهره، ولی الان که ما از بالاتر نگاه میکنیم میبینیم دیگه عاقلانه تر از این کاری که ابو عبدالله علیه السلام کرد وجود نداره. پس این که این دعوا رو ما اصلش رو بپذیریم نخیر. بله در اون مراحل پست و پایین اونایی که اصلا ما قبول نداریم، نه عقلش رو قبول داریم نه عشقش رو قبول داریم، نه عشق مجازی رو قبول داریم، نه معتقدیم که عشق مجازی قنطره عشق حقیقی است، این حرفایی که گفته شده رو از ریشه قبول نداریم، در اون مراحل پایین تر خب بله این تعارض انسان میبینه و مشاهده میکنه، ولی وقتی به حقیقت که میرسه اونجا دیگه تعارضی نیست. من تصور میکنم که جناب حافظ هم میخواسته همینو بگه، خواسته بگه که بین عشق و بین عقل حقیقی تعارض نیست. من با عقلم که مشورت کردم اونم گفت برو سراغ عشق، با عشقم که مشورت میکنم میگه برو سراغ عقل. پس عاشقانه ترین کار میشه عاقلانه ترین کار و عاقلانه ترین کار میشه عاشقانه ترین کار، اگر عشق شد عشق حقیقی و اگر عقل شد عقل حقیقی. اما در سطوح پایین تر که حالا پس کنم که ما در همین مراحل خیلی سطح پایین، عرفا میگن که پای استدلالیان چوبین بود، پای چوبین سخت بی تمکین بود. اونا هم میگن که شما دارید پس کنم که تو خیالات خودتون مثلا چینو چنم، اونا میگن ما تابع برهانیم، اونا میگن ما تابع دلیم. در مراحل پایین تر مطلب همینه، ولی وقتی که انسان به اوج که میرسه، وقتی به انسان کامل که نگاه میکنه میبینه انسان کامل عقل اولم هست، ضمن این که عشق اولم هست. جلوه کرد رخش دید ملک عشق نداشت، خیمه آب و گل اندر حرم آدم زد. خدا دید که فرشته عاشقش نشدن، با این که جلوه کرد جمال مطلق، زیبایی مطلق جلوه کرد، عاشقش نشدن، گفت نه من عاشق میخوام آدم و خلق شد.
بله
خب از کنم که آدم خلق شد، ولی آدم شد عقل اول. انسان کامل هم عشق اوله هم عقل اوله. وقتی انسان به اوج کمال که میرسه اونجا دیگه عشق و عقل نه تنها تعارض ندارن که عین هم میشن. بله در مراحل پایین ترش ما هم قبول داریم. خلاصه عرضم این شد که این چند نکته مشخص شد. اولا این دعوایی که به امام حسین علیه السلام نسبت داده میشه که تو خیلی از کتاب‌ها من دیدم نوشتند و گفتند و بیان کردند و اینها که اونچه که سیاستمداران پیشنهاد میکردند مقتضای عقل بود، آنچه که امام حسین انجام داد مقتضای عشق بود، اینجا بین عقل و عشق درگیری شد و عشق غلبه کرد بر عقل. ما اینها رو هیچ کدومش قبول نداریم. امروز هم روشن شده این مطلب، الان کاملا روشنه. کسی با دقت نگاه کنه بپرسیم که اگر امام حسین علیه السلام قیام نمی کرد چی می شد؟ از اسلام هیچی نمی موند. فعلل اسلام از سلام. اگر امام حسین قیام نمی کرد نام پیامبر دفع شده بود، می خواستن نام پیامبر رو دفع کنن. ابن عبدالحدید در شرح نهج البلاغه شون روایتی رو نقل کردن از قول مطرف ابن مغیره،
بله،
که اینها قصد داشتن که نام پیامبر رو دفع کنن، حکام قصد داشتن اسلام رو نابود کنن و این کار رو می کردن. خب عاقلانه ترین کار برای پسر پیامبر چی بود که در مقابل این حرکت بسیار خطرناک بایسته؟ آیا انسان عاقل حق داره که ببینه که حرام خدا حلال میشه، حلال خدا حرام میشه و هیچی نگه؟ خود حضرت در این فرمایش امام رو تو حرف العقول نقل کرده، ابن شعبه در تو حرف العقول نقل کرده من رأى سلطانًا جائرًا يستحل له. خب آیا امام حسین میتونست، عقل اجازه میداد که امام حسین ببینه که حلال خدا حرام شده، حرام خدا حلال شده و نخیر؟ خلاف عقل بود، خلاف عقل بود. آیا میشد که یزید بر جامعه اسلامی حاکم بشه ولی امام حسین علیه السلام هیچی نگه، باش بیعت کنه؟ این عقله یا کاری که ابو عبدالله علیه السلام کرد؟ این عقل نه. الان که ما بررسی میکنیم، تحلیل میکنیم، میبینیم کار حضرت 100% عقلانی بود و عاقلانه بود، اما اون زمان به ظاهر اینجوری به نظر میامد. در همه موارد اینجوریست. اگر ما به ظاهر نگاه کنیم و در اون سطح خیلی پایین و مبتذل نگاه کنیم، بله یه تعارضی رو انسان مشاهده میکنه بین عقل و عشق، اما اگه بخواد بالاتر بیاد، هرچه انسان به کمال نزدیکتر میشه صفات الهی در انسان بیشتر تجلی میکنه. صفات خداوندم دوستان توجه داشته باشن که هیچ تعارضی با هم ندارن. نه تنها صفات ذات باری تعالی عین ذاتن که صفات عین همن. در ذات باری تعالی علم عین قدرت است و قدرت عین علم است. اینا فقط در مفهوم جدا هستند، در مصداق یکی هستند. انسان کامل هم هرچه کامل تر میشه، هرچه به خدا نزدیک تر میشه، هرچه صفات خدا در او بیشتر تجلی میکنه، بیشتر شکوفا میشه، به همون میزان اینها به هم نزدیک تر میشن تا جایی که به جایی میرسه که رحمتش با علمش یکی میشه، به جایی میرسه که لطف و رحمت و مهربانی و عشق و عقل و علم همه میشن یکی.
بله.
اگر این نظریه ما قبول بشه، اگر این حرفی من عرض کردم قبول بشه، اون وقت به نظر ما حرف حافظ هم مؤید همین حرفی که ما گفتیم.
بله.
بنابراین ایشون مخالفتی نکرده، نخواسته که، چون خواستن که تعارضی رو در اینجا ببینن که بس بین عقل و عشق بود، عشق بر عقل پیروز شد و گفت عقل رو ولش کن برو سراغ عشق. نه، با عقل مشورت کردم، اون نتیجه مشورت این شد که برو سراغ عشق. جمله حافظ این هست: مشورت با عقل کردم، گفت حافظ می بنوش. مشورت کردم چه کار کنم؟ وقتی کسی با کسی مشورت میکنه بهترین راه رو بهش پیشنهاد میکنه دیگه. از عقل سوال کردم چه کار کنم؟ عقل من گفت برو سراغ عشق. چرا؟ چون قبول داشت. والله باید میگفت که بیا سراغ خود من. اگر عقل عشق رو قبول نداشت، اگر عقل مؤید عشق نبود، نباید بهش میگفت برو سراغ عشق. بنابراین به نظر ما این حرف حافظ هم در واقع مؤید همین نکته بود که من عرض کردم که عشق حقیقی عین عقل است و عقل حقیقی عین عشق است. و کسانی که خواستن تعارضی رو، مخصوصا در افرادی مثل ابو عبدالله علیه السلام که انسان کامله، او که خلیفه خداست، او که مظهر تام اسما و صفات خداست، روی این جمله‌ای بنده عرض می‌کنم عنایت دارم. ابو عبدالله علیه السلام که مظهر تام اسما و صفات خداست، اونجا صفات با هم تعارض ندارن.
بله.
اونجا صفات با هم تناقض ندارن که بگیم یا عشق یا عقل. و انسان کامل هم تو که اشاره کردم در این حال که عاشق است عاقل است. اون شعر حافظم که من خوندم، جلوه کرد رخش دید ملک عشق نداشت. ملک عقل محضه، عقل محضه، ولی عشق نداره چون دل نداره، عاشق نمیشه. اونجا هم باز مطلب همینه. حالا انسان که عشق داشت عقل نداشت چرا؟ روایت هم داریم که از کنم که فرشته عقل محضه، حیوان شهوت محضه، انسان هم عقل است و هم عشق، هم عقل است و هم شهوت. اگر عقلش بر شهوتش غلبه کرد از فرشته بالاتر میره، و اگر شهوتش بر عقلش غلبه کرد از حیوان پستر میشه. این همون متن قرآن هست که فرماید که لهم قلوب لا یفقهون بها الا، تا اینجا که فرماید که اولئک کالانعام بل هم اضل. خلاصه عرض می شد که به نظر ما این شعر حافظ مضمونش اینه که اون تعارضی که بین عقل و عشق هست رو میخواد دفع بکنه. میگه حتی من با عقلم که مشورت کردم که چه کار کنم، منو توصیه کرد برو سراغ عشق.
بله، بسیار سپاسگزار استاد از پاسختون به این برادر ارجمند.
پرسش و پاسخ. نشانی قم، صندوق پستی 37185، خط تیره 444.
خب عزیزان، وقت این برنامه هم به پایان رسید و باید با شما خدافظی بکنیم. امیدوارم که انشاءالله در برنامه آتی هم خدمتگزار شما عزیزان باشیم. با این امید به اتفاق کارشناس محترم برنامه و تمامی همکارانم از شما خدافظی میکنم و شما رو به خدای مهربان میسپارم. خدا نگهدار شما عزیزان.
سلسله موی او، سلسله موی او، می کشدم سوی او، سلسله موی او، می کشدم سوی او، می کشدم سوی او، سلسله موی او، می کشدم سوی او، سلسله موی او، خال و خط روی او دیدم و شیدا شدم، خال و خط روی او دیدم و شیدا شدم، دیدم و شیدا شدم، خال و خط روی او دیدم و شیدا شدم، خال و خط روی او، حلقه گیسوی او دام دل خسته ام، حلقه گیسوی او دام دل خسته ام، دام دل خسته ام، حلقه گیسوی او، حلقه گیسوی او، طاق دو ابروی او قبله و محراب من، طاق دو ابروی او قبله و محراب من، قبله و محراب من، طاق دو ابروی او، طاق دو ابروی او.